سلام، ساعت 1:04 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، ساعت درسی و مهمان آزادی، دو برنامه که یکی پای دیگر تا لحظات دیگر نشر میشد. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 12 کشور و شمول افغانستان به ایالات متحده امروز به اجرا گذاشته شد. ترامپ این فرمان را هفته پیش امضا کرد و گفته که هدفش محافظت از ایالات متحده در برابر تورست های خارجی است. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتریا، آیتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل ممنوعیت جدید سفر به ایالات متحده شدند. اما افرادی که اقامت ایالات متحده دارند و آنهایی که ویزه آمریکا را از پیش دریافت کردن شامل ممنوعیت نمی شوند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس بر اساس رهنمودی که روز جمعه به تمام ماموریت های دیپلماتیک ایالات متحده صادر شد، این ممنوعیت جدید ویزه های قبلا صادر شده برای افراد کشورهای شامل فهرست این ممنوعیت را لغو نمی کند. یک هیئت به رهبری نورالدین عزیز، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، برای اشتراک در چهارمین کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری به تاشکند، پایتخت ازبکستان سفر کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز در این مورد خبر داد و گفت که این هیئت در جریان سفرش به تاشکند همچنان تصامیم و تعهدات قبلی میان ازبکستان و افغانستان را بررسی خواهد کرد. کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری هم از ساله در تاشکند برگزار می شود که در آن رؤسای جمهور، وزرا و دیگر مقام های ارشد حدود 100 کشور جهان شرکت می کنند. این در حال است که بر اساس رسانه های ازبکستان، این کشور به مناسبت عید قربان 183 تن کمک های بشر دوستانه را نیز به افغانستان فرستاده. سفارت ایران در کابل از سفر مولوی نورجلال جلالی، سرپرست وزارت ستامی طالبان به تهران خبر داده و گفته که این سفر هدف همکاری ها در بخش خدمات سی صورت گرفته. سفارت ایران در کابل امروز تصویر از جلالی را در کنار علیرضا بیگدلی، سرپرست این سفارت، در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر کرد. جزئیات بیشتر در مورد سفر داده نشده، اما ایران پیش از این گفته بود که به زودی کار ساخت دو شفاخانه در کابل و بامیان از سر میگیره. ایران مانند سایر کشورها هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما از جمع معدود کشورهایی است که روابط نزدیک با طالبان داره. اعتراض ها در لس آنجلس به دنبال اعزام 2000 نیروی گارد ملی تجدید یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعتراضات را شورش خوانده. رئیس جمهور ترامپ که روز یکشنبه همراه با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به ایالت نیوجرسی رسید، در صحبت با خبرنگاران از رفتار معترضان با پلیس و اردو ابراز خشم کرد. گوین نیوسم، والی کالیفرنیا، از اداره ترامپ خواست تا دستور استقرار این نیروها در لس آنجلس را لغو کند. از روز جمعه اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده با همراهی پلیس یورش‌هایی را در مناطق عمدتاً لاتین تبار لس آنجلس آغاز کرده و هدف آنها بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراجشان از ایالات متحده خوانده شده. و تیم فوتبال پرتغال قهرمان لیگ ملت‌های اروپا شد. بازی نهایی لیگ ملت‌های اروپا یکشنبه شب بین پرتغال و اسپانیا در ورزشگاه الیناز ارینا در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. این مسابقه پس از 90 دقیقه با تساوی 2-2 به پایان رسید و در وقت اضافی نیز نتیجه یکسان باقی ماند. این بازی هیجان انگیز در نهایت به ضربات پنالتی کشیده شد و پرتغال با نتیجه 5-3 پیروز شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بنامه خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مقایسه سیستم های حیوانات فقاری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم اسکلتی از یک از کاسه سر، تیر کمر، پاها و اعضای حرکی و همچنان دست و پا و مجموعه دیگر استخوان های بدن که یک ساختمان مشخص را به وجود دارد به نام سیستم اسکلتی یاد میشه، که اسکلت بدون عضو، اسکلت داخلی و اسکلت خارجی. بعد از راجع به عضلات صحبت کردیم که به صورت عموم از لحاظ وظیفه و فعالیت با هم مشابه می باشند، که قسمت زیاد بدن از حیوانات که است امیر عضلات تشکیل می ده، که عضلات سبب شکل بدن و همچنان حرکات متنوع می گردند. بعد از راجع به سیستم هاضمه صحبت کردیم که به صورت عموم سیستم هاضمی حیوانات فقاریه دارای اعضای زل می باشه که عبارت بودن از دهن، مری، معده، حلقوم، روده های کوچک، روده های کلان، که بعد از باز به مخرج ختم می شدن. بعد از راجع به دوران خون حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که حیوانات فقاریه دوران بسته خون دارند که اعضای عضو و قرار زل می باشه، که قلب، شریان ها، وریدها، مویرک ها با خون می باشه و همچنان سیستم لفاوی نیز با خون یک جا کار میکنه. بعد از راجع به سیستم تنفسی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که در حیوانات، البته در حیوانات مختلف فقاری، عملی تنفس فرق میکنه، که ماهیان از اکسیژن منحل در آب استفاده میکنه و به قدر وقت لرو اول از طریق جلد و بعد از او توسط برانشی تنفس میکنه، که بقیه بالغ با شش ها پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم متراهی حیوانات فقاریه می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 42 الی 44 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب سیستم متراهی حیوانات فقاریه چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه مواد اضافی و بیکاره را از راه های مختلف اطراح میکنه، مثلا کاربن دی اکساید را توسط شش های هم برانش ها و یا توسط جلد و مواد فاضله را از طریق امعاء طرح میکنه، که مواد نیتروژنی، یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراحشان صورت میگیره، که در ماهیان دو گرده موجود است که مواد اضافی و بیکاره را از خون میگیره و از طریق مجراهای ادرار خود خارج میسازه، که باز بقا یک جوره گرده داره که مواد اضافی و بیکاره نمک های نیتروژن دار از طریق مثانه به اکولوکا مفرسته، و مرغ‌ها یک جوره گرده های قهوه‌ای کم رنگ داره که مواد اضافی مثلا یوریک اسید و غیره را از خون میگیره و با واسطه نل باریک به اکولوکا مفرسته، و پرندگان مثانه ندارن چون که نمینه بودن مثانه در پرواز کمک کمراشن میکنن، و آن در پرندگان شاگردان است که پرواز نمیکنن، مثلا شترمرغ یا تمامشان دارای مثانه میباشه، که و می قسم در پرندگان غدوات عرقی هم وجود نداره چون که موجودیت غدوات عرقی وزن را زیاد می سازه و پرواز را برشان مشکل تر می سازن، که پسنداران هم یک جوره گرده داره که به دو طرف تیر کمر و در قسمت شکم موقع داره، که هر گرده آب و مواد اضافی را از خون میگیره و با واسطه نل های گرده که حالب این است به مثانه انتقال میده و از اونجا از طریق مجرای ادرار یا حالب که است به خارج دفع میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاریه صحبت می داشته باشیم، که سیستم عصبی حیوانات فقاریه نسبت به دیگر سیستم های بدن شان خوب رشد و نمو میکنه، که مغز و نخاع شوکی ازیا از طریق اعصاب تمام فعالیت های ازیا را نظارت و کنترل میکنه، که این حیوانات حواس پنجگانه داره، یعنی حس لمسه، حس ذائقه، حس شامه، حس بصره و همچنان و حس شنوایی می باشه. شاگردان عزیز، که در ماهیان قسمت های عمده سیستم عصبی شان عبارتن از مغز، نخاع و اعصاب و اعضای حسی از یا چشم ها، دو سوراخ بینی و خط های دو جانبه بدن از یا می باشه، که بقا دارای مغز و نخاع و اعصاب می باشه، که اعضای حسی از یا مشتمل از اغزه های جلدی و همچنان اغزه های چشیدنی بالای زبان می باشه، که حس شنوایی بسیاری از خزندگان ضعیف می باشه، که در پرندگان حس ذائقه و حس شامه خیلی ضعیف می باشه، اما حس بینایی از یا خیلی قوی می باشه و چشمان قوی دارن، که چشمان آنها مثل انسان ها حرکت کردن میتونه، و به میدلیل فقرات یا مهره های گردن است یا قابلیت در خوردن نداره و گردن خود را هر طرف میتونن که یا درد داده بتونن، و پرندگان میتونن که از فاصله های دور ببینن، و سیستم عصبی حیوانات پستاندار نسبت به دیگر سیستم های ازیا رشد و نمو کرده میتونه، که سیستم عصبی ازیا شامل مغز، هر مغز و اعصاب میباشه، و حواس پنجگانه ازیا خوب نمو میکنه و عوامل خارجی را یا میگیرن و به دماغ مرکزی میفرستن و در مقابل از او عکس العمل نشان میتن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تکثرشان صحبت های می داشته باشیم. تکثر حیوانات فقاریه چگونه صورت میگیره؟ خب شاگردان عزیز، در حیوانات فقاریه تکثر فرق میکنه، که در ماهیان غضروفی القاه داخلی میباشه، که یا ماهیان تخم میگذارن، ولی در بعضی از یاک سمی ماهیان که از جنین داخل تخم در بدن مادر رشد میکنه، که در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه، و اکثرا ماهیان استخوان، البته ماهیان استخواندار تخم میگذارن، که بسیار کمی آنها چوچه میارن که القاه خارجی دارن، و اسپرم و تخم در آب با هم یکجا میشه و در طبقه ها که است شاگردان عزیز با جنس مونث و جنس مذکر از هم جدا می باشند که القای خارجی یا دارن و جنس مونث از یا تا 200 عدد تخم را دمی آب آزاد میکنه که جنس مذکر البته اسپرم خود را بالای تخم ها آزاد میکنه که از تخم القا شده در وقت مناسب به نام تاتپول لاروا خارج میشه که لاروا سر و دم کلان داره و دهن و چشم نداره و با واسطه جلد تنفس میکنه که چند روز بعد دهن پیدا میکنن و توسط برانشی تنفس میکنن که امی حیوانات آهسته آهسته بزرگ میشن و در مدت 1.5 ماه اول پاهای قوی و در مدت 2.5 ماه پاهای پیشوری پیدا میکنن که بعضی از بقاها که است در 1 سال و بعضی هم در مدت 3 سال به بلوغ میرسن که در پستانداران نیز مذکر و مونث جدا میباشه و القای داخلی داره یا که شاگردان عزیز جنین در رحم جنس مونث مراحل خود را طی میکنه و چوچه های نو تولید شده که است از پستان مادر شیر میخوره. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاری صحبت های می داشته باشیم که تنظیم داخلی می حیوانات چگونه می باشه. حجرات موجودات کثیر الحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که به نام محیط داخلی بدن موجودات زنده حیات میشه. شاگردان عزیز که خون یک بخشی محیط که است مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و نیز مواد اطراحیه را به اعضای اطراحی میبره که به خاطر این کار که حجرات زنده بمانه و به حالت طبیعی فعالیت کنه باید محیط البته محیط اطراف خود حالت یک نواخت و ثابت داشته باشه که تمام عملیه هایی که در بدن موجودات کثیر الحجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلی بدن صورت میگیره به نام هوموستاسیس یاد میشه که عملی هوموستاسیس که از شاگردان عزیز شامل اطراح قندها، نمکها، آب، تیزابها، حرارت، قلوی و مواد اضافی و غیره میباشه. خب شاگردان نهایت عزیز بعد از میام راجع به تنظیمات حرارت بدن فقاریه ها صحبت های می داشته باشیم که حرارت بدن فقاریه ها که است چگونه تنظیم میشه. حیوانات فقاریه که از شاگردان عزیز از نظر حرارت بدن دو نوع هستند، یکی حیوانات خونسرد و دیگر هم حیوانات خونگرم که در صنف های گذشته ما راجع به می حیوانات خونسرد و خونگرم کمی معلومات به دست آوردیم ولی علمی مختصر دربارش معلومات به دست میاریم که حیوانات خونسرد یا هم حیوانات پیوکل ترموز حیواناتی هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط می باشه و حیوانات خونگرمی هم هومو ترموز که هست حیواناتی هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط نمی باشه بلکه درجه حرارت بدن از یا ثابت می باشه که از جمله صنف حیوانات فقاریه ماهیان، سومشتین و خزندگان خونسرد هستند که حیوانات درجه حرارت بدن خود را با وسیله فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تونن و درجه حرارت بدنشان مربوط به درجه حرارت محیط می باشه که با تغییر درجه حرارت محیط که یا درجه حرارت بدنشان هم تغییر میکنه که اکثر از این حیوانات به خواب زمستانی یا هم به هایبرنیشن میرن که پستانداران و پرندگان خونگرم میباشه و درجه حرارت بدن از با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمیکنه که این حیوانات با اثر انرژی که از تعاملات کیمیایی داخل بدن تولید میشه درجه حرارت داخل بدن خود را ثابت نگه میدارن که مثلا درجه حرارت ثابت بدن انسان که از 37 درجه سانتیگراد میباشه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی ما. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به جلسه امروزی می داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که حیوانات فقاریه مواد اضافی و همچنان بیکاره را از راه های مختلف اطراح می کنند که کاربن دی اکساید را توسط شش های برانشا و توسط یا هم توسط جلد و مواد فاضله را از طریق ماء اطراح می کنند و مواد نیتروژنی یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراحشان صورت می گیرد که در ماهیان دو گرده موجود می باشد که مواد اضافی کار از خون میگیره و از طریق مجرای ادرار خارج میسازه و ما گفتیم که مرغ ها که هستن باز یک جوره گرده های قهوه‌ای کم رنگ دارن که مواد اضافی مثلا یوریک اسید و غیره را از خون میگیره و با واسطه نل باریک به کلوکا فاصله میبشه مفرسته که پرندگان مثانه نداره که مینه بود مثانه در پرواز برای خیلی کمک میکنه و اما پرندگانی که پرواز نمیکنن مثلا شترمرغ یا مثانه می داشته باشن و به همین قسم در پرندگان که هستن البته در پرندگان که پرواز میکنن یا غدوات وجود نداره چون که موجودیت غدوات ترقی وزن زیاد زیاد میسازه و پرواز را برشان مشکل میسازه. بعد از راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاریه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاریه نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب رشد میکنه که مغز و نخاع شوکی از طریق اعصاب تمام فعالیت های عصبی را نظارت و کنترل میکنه که حیوانات که از حواس پنجگانه داره که در ماهیان قسمت های عمده سیستم عصبی عبارت میشه از مغز، نخاع و اعصاب که اعضای حسی از چشم ها، دو سوراخ بینی و خط های دو جانب بدن از میباشه که باز بقیه کسی دارای مغز و نخا و اعصاب می باشه که از حسیت یا مشتمل از اغذاهای جلدی و اغذاهای چشیدنی بالای زبان می باشه و حس شنوایی بسیاری از خوازندگان ما گفتیم که ضعیف می باشه که در پرندگان حس ذائقه و حس شم خیلی ضعیف می باشه، اما حس بینایی از یا خیلی قوی می باشه و چشمان قوی داره که چشمای از یا مثل انسان ها حرکت کردن نمی تانه و به همین دلیل فقرات یا مهره های گردن از یا قابلیت در خوردن نداره و به گردن خود را می تانه که به هر طرف در بوته. بعد از راجع به تکثر حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که در حیوانات فقاریه تکثر فرق میکنه که در ماهیان غضروفی القای داخلی می باشه و تخم یا میگذارن که در بعضی از یا باز جنین در داخل تخم در بدن مادر نمو میکنه که در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه که اکثرا ماهیان استخواندار تخم میگذارن ولی بسیار کم از آنها چوچه میاره که القای خارجی دارن و اسپرم و تخم و میره میگرن در آب با هم یک جا میکنن و در بقعه ها باز جنس مونس و جنس مذکر اصلا فرق میکنه و اصلا جدا میباشه که القای خارجی دارن و جنس مونس از یاد تا 200 عدد تخم را هم شکردن عزیز در آب آزاد میسازه که جنس مذکر از یاد سپرم خود را در بالای تخم ها آزاد میکنه و از تخم القا شده در وقت مناسب به نام تدبول لاروا خارج میشه. کمی لاروا با سر و دم کلان داره و دهن و چشم نداره که با واسطه جلد پستان نفس میکنه و در پستانداران نیز مذکر و مونث جدا میشه و القای داخلی دارن و جنین در رحم جنس مونث مرحله خود را طی میکنه و چوچه های نو تولید شده که است یا هم تولد شده که است از پستان مادر شیر میخوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که حجرات موجودات کثیر الحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که امی ماین به نام محیط داخلی بدن موجودات زنده حیات میشه که خون یک بخش از محیط است که مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنان مواد اطراحیه را هم به اعضای اطراحی میبره که برای که امی حجرات زنده بمانه و به حالت طبیعی فعالیت کنه باید محیط اطراف از حالت یک نواخت و ثابت داشته باشه که تمام عملیه هایی که در بدن موجودات کثیر الحجروی به خاطر پایداری و همچنان پایدار ساختن محیط داخلی بدن صورت میگیره به نام هوموستاسیس یاد میشه که شاگردان عزیز ما گفتیم که عملیه هوموستاسیس شامل اطراح قندها، نمک ها، آب، تیزاب ها، لوی حرارت و همچنان مواد اضافی و غیره می باشه. بعد از اون آمدیم راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن دو نوع داشتن، یک حیوانات خونسرد و دیگر حیوانات خونگرم که ما در صنف های گذشته راجع به حیوانات خونسرد و خونگرم یک کمی معلومات به دست آوردیم که حیوانات خونسرد یا هم حیوانات پیوکل ترموس هستند، حیواناتی هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط می باشه و حیوانات خونگرم باز حیوانات یا هم حیوانات ترموس که بود حیوانات بودن که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط نبودن بلکه درجه حرارت بدن از یا ثابت می بودن که از جمله صنف حیوانات فقاریه ماهیان، زمشتین و خزندگان خونسرد هستن که این حیوانات درجه حرارت بدن خود را به وسیله فعالیت های حجره کنترل کردن نمی تانه و درجه حرارت بدن از یا مربوط به درجه حرارت محیط می باشه و با تغییر درجه حرارت محیط درجه حرارت بدن از یا هم تغییر می کنه که اکثر حیوانات خواب زمستانی هم هایبرنیشن دارن که پستانداران و پرندگان خونگرم دارن و درجه حرارت بدن از یا شاگردان عزیز با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمیکنه که حیوانات با اثر انرژی که از تعاملات کیمیایی داخل بدن تولید میشه درجه حرارت داخل بدن از خود را یا ثابت نگه میدارن که درجه حرارت ثابت بدن انسان و شاگردان عزیز ما گفتیم که 37 درجه سانتیگراد می باشه. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. با جلسه امروزی ما فصل 10 را هم به اتمام رساندیم که شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه کی دارین، یکی سوال های فصل ده هم را در کتابچه هایتان حل کنین و یکی چند سوالی که ما برتان میتونم همین را در کتابچه هایتان حل کنین. خب سوال اول عبارت است سیستم اطراحی حیوانات فقاریه را تعریف کنید. سوال دوم تکثر حیوانات فقاریه را تعریف کنید. و سوال آخری تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاریه چگونه می باشد؟ خب شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خودمان یار نگهدار تک تکتان وقتتان خوش خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سحر حال باشید. من سرام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی موضوع درس ما راجع به تکثر نباتات گلدار الا طرز تشکیل تخم و گامت مناسب بود که ما گفتیم شاگردان عزیز که تقریبا 80% نباتات روی زمین را نباتات گلدار تشکیل میده که بیشترین نیازمندی های غذایی را برآورده میسازد و همچنان از این نباتات زینتی و همچنان به حیث جذابیت محفول ها هم استعمال میشه که تمام این نباتات برگ‌های سبز داره که به خاطر جذب نور آفتاب کمک میکنه و توسط عملی فتوسنتز غذای خود را میسازه که گل عضو تولید مثل در نباتات محفول بذری هم نباتات گلدار محسوب میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی در نباتات تخمدار صحبت کردیم که تولید گل یکی از خصوصیات عمده نباتات گلدار میباشه که بازای گل آشناشتیم که گل اساقه به وجود میاد که برای تکثر اختصاص یافته که از دو قسمت تشکیل شده که اول دم گل که گل را به ساقه وصل میسازه و دومش تالاموس که ساختمان کوتاه و پهن داره و اجزای اصلی گل برای او قرار داره که راجع به کازبرک ها صحبت های داشتیم که معمولا رنگ سبز دارن و غنچه گل را قبل از شکفتن مفسد میکنه که مجموعه کازبرک ها را به نام کاسه گل یاد میکنن. بعد از راجع به گلبرک ها صحبت های داشتیم که وقتی که پندک گل باز میشه گلبرک ها که بالای کاسه گل قرار داره ظاهر میشه و گلبرک ها رنگ های مرغوب دارن و وظیفه از و جلب حشرات گردافشان میباشه. بعد از هم شاگردان عزیز راجع به آلات تذکر صحبت های داشتیم که سیومین حلقه گل آلات تذکر می باشه که حاوی چند استیمنس می باشه که دانه گرده را تولید می کنه که هر استیمن شاگردان عزیز از یک میلی استاک و همچنان بخش خریدمان به نام انتر که در قسمت بالای میله قرار داره تشکیل شده. بعد از راجع به آلات تنیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که چهارمین و داخلی ترین حلقه گل می باشه و به نام پستیل یاد میشه که آلات تنیس شامل بخش متورم به نام تخمدان و استال می باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به طرز تشکیل دانه گرده و قامت مذکر صحبت های داشتیم که استامین ها که از اعضای اصلی تکثر مذکر در گل ها می باشه که تشکیل هر آلی تذکر از یک میله به نام افلیمنت و بخش به نام اندری هم خرتی گرده تشکیل شده که در هر در انگام تشکیل دانه گرده هر یک از حجرات درون خریطه گرده یا با تقسیم میوسیس چهار حجره به وجود میاره که به نام گرده نارسیت میشه. بعد از راجع به طرز تشکیل تخمه و گامت مناسبت ها داشتیم که در نباتات مخفل بذر تخمه ها در داخل تخمدان تشکیل میشن که تخمه با تقسیم میوسیس چهار حجره هیپلوید را به وجود میاره که بعد از شاگردان عزیز سه حجره از بین میره و یک حجره باقی میمونه که تقسیمات متوالی میوسیس را انجام میده. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتون. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما القاء دوگانه یا القاء مضاف میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 139 الی 144 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، القاء دوگانه یا القاء مضاف چی میباشه که بعد از گردافشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمونوی و تکثری می باشه و روی استگمای یا لیتنیس قرار می گیره، شاگردان عزیز قسمی که قبلا هم در جلسه های قبلی گفتیم که حجرات نمونوی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار می گیره و با تقسیم میتوسیس دو گامت مذکر را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد یک گامت مذکر از تیوب گرده عبور میکنه و با حجره جنسی منسل قام میکنه که زایگوت یا هم تخم دیپلوئید را تولید میکنه و گامت مذکر دیگر که هسته با حجره دو هسته‌ای القاء میکنه شاگردان عزیز و تخم اتروپلوئید را میسازه که بعد از تقسیم با رشد البومین را وجود میاره که مقدار مواد غذایی در خود می داشته باشه که این القاء را به نام القاء دوتایی هم مضاف یاد میکنن. خب شاگردان عزیز، از هر تخم القاء شده که هست یک دانه زو رشد میکنه که هر دانه شامل یک جنین هم سرپروفایت جدید میباشه که بعد از رشد و ذخیره کردن مواد غذایی توسط پوش دانه ها میشه و همچنان در ضمن نمو هم رشد دیوار تخم دان سخت و ضخیم میشه و میوه را تشکیل می و دانه ها را در میان خود میپوشونه که میوه های پخته شده و قابل استفاده در انتشار دانه ها در محیط کمک میکنه و زمانی که شرایط مساعد باشه شاگردان عزیز دانه ها جوانز زده که میوشن و جنین داخل جنین میشه و او را به یک سپروفایت بالغ تبدیل میکنه که سپروفایت نبات جوانی میباشه که از جنین انکشاف پیدا میکنه و دوران زندگی خود را اثر میگیره و قابلیت داوری شاگردان عزیز که القاء مضاف تنها در نباتات محفول بذر صورت میگیره که تولید مثلی یا تکثر در محفل بذران سه اصل عمده داره که ظاهر بذران فاقد از می باشه و عبارت از داشتن گل می باشه، انجام القاء مضاف و تشکیل میوه می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به گل و گردافشانی صحبت تایمی داشته باشیم که گل و گردافشانی چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، گلها بخشن گلها کسه دارای رنگهای مقبول و گوناگون میباشه و نکتار کسه همشیره بوهای قوی و دلنشین داره و همچنان اشکال جذاب و رنگهای مرغوب و گلها گرسته که به خاطر جلب حیوانات گردافشان مانند حشرات و پرندگان خیلی مناسب هستند که شیرین نباتات منبع خوب غذایی و همچنان پروتئین برای حیوانات و نوزادانشان میباشه که برای گردافشانی نباتات بسیار اهمیت داره. مثلا هنگامی که حیوانات به خاطر رسیدن به شیره گل کوشش میکنه، ممکن است که گرده از گل به سطح بدنشان بچسبانه یا هم دانه های گرده گل دیگر که قبلا دسر از آزاده زده بودن به گل نصب کنند. که حشرات که در شب تغذیه میکنن شاگردان عزیز، اکثرشان به سمت گل های سفید رنگ با بوی قوی میره و چون که در نور کم یا قابل دید میباشن و مگس های گردافشان شاگردان عزیز به سوی گل های میره که دارای بوی شبیه گوشت گندیده داشته باشه و برخی از پرندگان شاگردان عزیز شیره خوار که هستن و حد گردافشانی گل ها شرکت میکنن و مگر شاگردان عزیز در گل های بسیار کوچک و بیرنگ و بوی کسته قوی و همچنان بوی قوی که دارن و فاقد نکتار گردافشانی کست اکثرا توسط باد یا صورت میگیره. خب بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به از هم صحبت میکنیم که بعضی از مخفی بزران کسته گردافشانی مستقیم را انجام میدن که دانه های گرده از انتر یا هم کیسه های گرده گل بر سگمای همو گل میشینه و سپس به طور طبیعی رشد میکنه که این نوع گردافشانی را گردافشانی خودی یا هم سلف پولینیشن میگن. که شاگردان عزیز در بیشترین نباتات مخفی بزر گردافشانی غیر مستقیم هم صورت میگیره که یعنی دانه های گرده کسته دانه های گرده یک گل شاگردان عزیز بر سگمای گل دیگر که از همان نوع از می باشه منتقل میشه و رشد میکنه که انتشار دهانه هایی که هسته یا اکثرا توسط امیای هم حیوانات صورت میگیره. باید از شاگردان عزیز راجع به نقش میوه در انتشار تخمه ها صحبت هایی داشته باشیم که نقش میوه در انتشار تخمه ها چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، یکی از خوبی های نباتات مفعول بذر نمو قدرت تولید مثل سری دروا می باشد، چون که عمل القا 12 ساعت پس از گردافشانی انجام پیدا میکنه و نبات میتونه در ظرف چند هفته دانه ها را تولید کنه. و همچنان شاگردان عزیز، میوه ها که از نباتات مفعول بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و به پختگی میرسه که و می خاطر است که این دانه ها در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. که میوه ها شاگردان عزیز در نباتات مخفی البذر واقعا نقش مهم را در انتشار تخمه از داره، چون که بسیاری از نباتات مخفی البذر میوه های گوشتی و خوراکی تولید میکنه و حیوانات به صفت غذا از استفاده میکنه. وقتی که میدانه امرای میوه به مصرف میرسه در داخل دستگاه هضمی بدون هضم باقی میمونه و از طریق لوله هضمی امرای مواد فاضله به بیرون دفع میشه که بعدا سبب انتشار تخمه عمومی میوه میشه. و میوه بعضی شاگردان عزیز که هسته بعضی از مخفی البذران ممکن است که آبدار هم خشک باشه که میوه های یاب داره حیوانات میخوره و دانه هایش را دور مندازه، یا هم بعضی میوه های خوش که از قبیل بادام و امثال از میباشه را یا حیوانات از یک جا به جای دیگر میبره و پنهان میکنه که و اثر فراموشیشان بالاخره میوه پوسیده میشه و تخم از نبات از زمین سر میکنه. که بعضن شاگردان عزیز میوه های پخته شده بر روی زمین مفته و قسمت گوشتی میوه به مرور زمان از بین میره و تخم به صورت غیر مستقیم در زمین نمو میکنه و به میتار شاگردان عزیز وقتی که شرایط به خاطر نمو دانه مساعد شوه، چون امی دانه ها که از در خود یک قسم مواد غذایی ذخیره شده داره و دمونج انزایم های هیدرولیز کننده که است افراز میشه که انزایم ها شاگردان عزیز نشایسته را به قند و لیپید ها را به گلیسرول و اسید های شحمی و پروتین را به امین اسید ها تبدیل میکنه و مو که از شاگردان عزیز به تمام بخش های جنین میرسه تا این وقتی که کاملا یارش میکنه و جوانه ها سر از خاک برمیاره که بعدا برکای سبز تشکیل میشه و با جذب آب و مواد معدنی از زمین در موجودیت نور آفتاب یا خودشان از طریق عملی فتوسنتز تهیه میکنه و رشد بعدی نبات تامین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به تکثر غیر زوجی صحبت های داشته باشیم که تکثر غیر زوجی چیست. خب تکثر و تولید مثل کسته به خاطر بقای هر نبات ضروری میشه. که شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات به چند نوع میتونن که تولید مثل کنن؟ که شاگردان عزیز، میام به مثال را جواب میدیم که بسیاری از نباتات میتونن به صورت زوجی و همچنان غیر زوجی یا تکثر کنن. قسمی که قبلا شاگردان عزیز ما در جلسات قبلی خواندیم که در تکثر زوجی اجرات جنسی والدین یعنی گامت های مذکر و مونث شامل میشه، ولی در تکثر غیر زوجی هم غیر جنسی از زای نموی مانند ساقه، برگ یا هم ریشه حساب میگیره. که این نوع تکثر در طبیعت به صورت پایدار و یک نواخت انجام میشه. که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت می داشته باشیم که انواع تکثر غیر زوجی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، باید گفت که بیشتر نباتات میتونه به طریقه های غیر زوجی تکثر کنه، مانند قلمه کردن، پیوند کردن و غیره، که نباتاتی که دو در تکثر غیر زوجی استفاده میشه از نظر ژنتیکی مانند نبات والد خود میباشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به پیوند کردن صحبت می داشته باشیم که پیوند کردن چگونه صورت میگیره. پیوند کردن نوعی از تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه، که به این منظور شاگردان عزیز با بانها کسه از میشوکار میگیره. این شیوه از یک قسمی باشه که اول پیوند از ساقی نبات در حال که ساقی نبات در حالت نموی هم رشد میباشه گرفته میشه، که در تنه نبات دوم در قسمت انساج کمبیوم طوری نصب میشه که بتونه با هم یک جا رشد و نمو کنه. و شیوه دیگر از پیوند شاگردان عزیز قسمی است که قسمت پایینی و همچنین نموی ساقه طوری قطع و برش میشه که در داخل درزی از که در پوست تنه نبات میشه دیگر قبلا آماده ساخته شده و جابجا میشه و توسط تار یا هم پلاستیک یا پیچانده میشه که از خشک شدن از محافظت شود و الا تولید جوانه های جانبی یا تحت مراقبت گرفته میشن، که اکثرا در درختان میوه‌دار و همچنان گلبته های زمیشی و کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به قلمه کردن صحبت می داشته باشیم که قلمه کردن چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، در بعض نباتات خاصیت دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از او شاخه های جوان و غرس از او در زمین بعد از مدت ریشه ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او به نبات جدید تبدیل شه، که شیوه دیگر قلمه ای میباشه که شاخه جوان در حال نمو هسته ای را میگیریم و به خاطر مدت او را در آب با درجه حرارت مناسب میگذاریم، که بعد از مدت بالای از او ریشه ها نمو میکنه و با غرس از او در گلدان های هم زمین قلمه که ما ذکر کردیم یا رشد میکنه و با نبات جوان و تازه تبدیل میشه، که اکثرا به خاطر تکثر گلهای زینتی در خانه عظیم میشه و کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما فصل نهم را هم به اتمام رسوندیم، که موضوع درس امروزی ما القاه دوگانه یا هم مضاف یا هم القاه مضاف بود شاگردان عزیز، که ما گفتیم شاگردان عزیز بعد از گردافشانی دانه های گردک که شامل حجرات نمویی و تکثری می باشه بریستگما و آلای تانیس قرار می گیره، که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار می گیره، که با تقسیم میتوسیس دو گامت مذکر را تولید میکنه. بعد از راجع به گل و گردافشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که ما گفتیم شاگردان عزیز که گل کاست دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشه و نکتار همشیره، بوهای قوی و دلنشین و اشکال جذاب و رنگ های مرغوب گل ها کسته به خاطر جلب حیوانات گردافشان مانند حشرات و همچنان پرندگان خیلی مناسب می باشه. و شیرین نباتات منبع خوبی غذایی و همچنان پروتئینی به خاطر امی حیوانات و نوزادان می باشه، که به خاطر گردافشان این نباتات بسیار مهم و همچنان اهمیت دارن. که حشرات که در شب تغذیه می کنن اکثرا به سمت گل های سفید رنگ با بوی قوی میره، چون که در نور کم یا قابل دید می باشن، و مگس های گردشانی به سوی گلهای میره که دارای بوی شبیه گوشت گندیده داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز گفتیم که بعضی از مخفیل بازاران کسته گردشانی مستقیم را انجام میتن، که دانه های گرده را از انتر یا هم کیسه های گرده گل بر سگمای امو گل میشینه، که سپس به طور طبیعی یا رشد میکنه، که این نوع گردشانی به نام گردشانی خودی یا هم سلپول نشانیت میشه. بعد از شاگردان عزیز نقش میوه در انتشار تخم ها را گفتیم، که یکی از خوبی های نباتات مخفیل بازار اونم قدرت تولید مثل سری از میباشه، که چون که القا کاسته 12 ساعت پس از گردافشانی انجام میشه و نبات میتونه که در ظرف 4 هفته دانه ها را تولید کنه، که همچنان میوه ها کاسته در نباتات مخفل بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و با پختگی میرسه، که میوه ها کاسته در نباتات مخفل بذر واقعا نقش مهمی در انتشار تخم ها را داره، چون که بسیاری از نباتات مخفل بذر میوه های گوشتی و خوراکی را تولید میکنه و حیوانات به صفت غذا از استفاده میکنه. بعد از گفتیم هم که میوه بعضی از مخفل بذران ممکنه میباشه که آبداری هم خشک باشه، که میوه های آبدار حیوانات میخوره و دانایش را دور مندازه، و بعضی میوه هایی که خشک میباشه از قبل بادم و امثال از او میره حیوانات از یک جا به جای دیگر میبره و پنهان میکنه. بعد از شاگردان عزیز راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت کردیم، که پیوند کردن و قلمه کردن بود شاگردان عزیز، که با اتمام جلسه امروز شاگردان عزیز ما فصل نهم را هم به اتمام رساندیم، که کارخانگیتان حل سوالات فصل نهم میباشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما، تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین، خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی، احمد احسان سنگر هستم. دیگه ما در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1390 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دستها و فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چیگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر امرای ما آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره سنف 7 و لا تا فارغ سنف 12 هم دوره مکتب هم رای استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تپ تلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خورا برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا از من رضایت داشته باشم و بهترم بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیت که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود. رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین می بودیم با استادان که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادان چنگ زده بودم و استادا هم برای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه مند بودم مضامین دری و تاریخ بود. من زیادتر تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود. پیش از اینکه اونها به صف می آمدن پیش از پیش آمادگی می گرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده می کردم. باز استاد می آمد می گفت کی دست تشریح می کند؟ باز اولی نفر بود دست من بالا می کردم. شاگردم استاد بلند کرد باز استاد می گفت بیا احسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی دست تشریح می کردم. استاد می گفت آفرین. باور بکنید تشویق اونها باعث شد که آیست آیست هم من به جای خود را برسانم. باز ضمن که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود. استاد کیمیای ما هم در صنف 7 الی 8 یک خانم بود. استاد انگلیسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حده که تو که زنده هستم نیکی های اینا را چوقت فراموش نمی کنم و یاد اینها هم بشه در قلب ما هستم. واقعا هم با ما و استاد نبودن مثلت استاد البته ببین بر ما من رایست یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایس خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود مایس مادر بودن. ما احساس نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا احساس نمی کنم که پیش یک استاد نیست. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب احسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم. نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دادم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پنتون کابل، کامیاب شدم. اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم رسیدگی بکنم. باز در یک از پتونه خصوصی البته یکی از رشته‌هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پانتونای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دوران و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات ما پانتونا در رشته تا پیدا بکنم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی. از اون روزا کم قصه کو، با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
افغانستان جان، ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدیم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگر در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بردم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات. اما یک چیز پشتر خورد یادوان ساختی که یوتیوب چی قسم است، مثلا یعنی در چی شرایط های است. وار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگاره یا یوتیوبر را گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. وار بکنه که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار است، بالای هیچ کسی است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یا یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح هست، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار می رفتی به خاطر گزارش های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال می کردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم باور بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزاحمت هم داریم که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجردی ما دختر خانم میبود باید سوازدار عذیتشان اصلا میشه و تا اجازه نمیدن برای تی. گرچه که ما افراها زمیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وار بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبانید که کامره به دست دست وار بکنه که خانم میبود، مرد میبود، کودک می بود، بشاق رقمندی استاد می شد که باش که فرد کامره گرفته چی می کنه جا. اما وقتی که صحبت می کنیم یا برنامه سب بکنم کلو انگیزه می گره، بشاق نما صحبت می کنم و حتی باعث می شد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دو سال انگیزه می گرفتم. چون پیشترم یک چیز دیگر برتون فرمودم که یوتیوبرهای هستن، خبرنگارهای هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود را ثبت بکنن و یا بر مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلوه بودن. اما صرف اینمی که تنها کامره را بر دست گرفت و سرایفات را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیز را صرف به صاحب برامد که ما یوتیوبر است یا خبرنگار است و اینی باعث می سازن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرم.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب بر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود فعلا اوجه رو ایجاز دارم.
خب خودت تازی هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرسی و تیگه ترشی جدیدن تحسیص ساختیم که در سال 14 سال 3 و تاریخ 18 جدی البته جواد خلاص کرده و تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیایم و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یک تعداد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی. از طریق رسانه ها بیننده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه. یک تعداد می دیدم شرکت دارم می رفتن، مردم مراجعه می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمی تونستن که باراتی کار بکنم. باز به همین اساس من شرکت خود را فعال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه افتر مطرح بودن، دوستایی وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت من متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برای قلن مفید و خیلی شد. به همین اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت‌ها می باشن، اوجه نه کرام موتر با آسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه، فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه دقیقا 15 سال افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا اون مشتری بیچاره ویزه کار داره، اگر پیسه رو مصرف کنه خب از بسیار یک زایی وقت است. ما خواستیم که از این ارسام جلوگیری شوه، بخش آنلاین خلافات وقت مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا رو انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میتیم، من از معلومات اونا اطمینان حاصل میکنن و میگه که اینی ویزه را یا زنی کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزه را میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهاشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنین، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما پول رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیره، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان برای ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه برای شخصت نمیده، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود با ما پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونن با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب میباشه، دفعتم یک مریض کابل پیدا میشه، اون فرد در مزار شریف است اما مجبور است خانوادهش میگه هر چی ازتا خانواده برسان کابل، اما دو 11 بشه و نه موتر است نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما اونا وقت با ما تماس میگیره ما برشان تیکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، اون میتونه در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میره میدونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتا جان بسیار زیاد دشوار شده. نبود دشوار، دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم. گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامهش تعقیب بکنیم. وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشوند که افغان از یک کشور میه، باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد. افغان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حالا عزیز که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم. با مو اساس حال بار بکنید که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن که ویزه صادر نمیکنه، باور بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست. اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ما شه، تا یک کشور با شوق علاقه‌مندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه، تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بارم کن تو ویزی هیزان به افغان بسیار سخت شده. ویزی اینانه که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمانم کشور و ما ویزه به بشکل میتونم. ما میالا چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میت ویزه نمیتونم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است. ما به افغان با که به کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی. کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغان ها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغان ها مشکل نداره، اون پالیسی تا رو بکنید. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بداره، تمام افغان ها نی. اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر، ویزه آدرست مشکل دست است، آدرس هم دقیق است، شماره تماس ایدانش هم دقیق است، تمام مسائلش هم. اما به دلیل اون را رد میکنه، گرچه که ممنون خروب جام نیست، اما اون شخص با شرکت ها میخواد، با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد. آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است، چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شدن برای ما.
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتا جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلن دوره امارت اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم، تا اینا باعث افتخار ما شوه و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان ملبوغ قرار بگیره. اما ما نظر به وس خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راههای شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفه‌شان برآمدند یا تنخیص شدند و فعلا اونا فکر می‌کنم سرپرست خانواده است و باید عاید داشته باشه، اما تنس برکایت نداره. و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمام این جوان ها و تمام این خانم ها را کلمت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگیرم و قرارداد هایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل ها هست با خود داشته. 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته با اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هستی ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما مکتی را امکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، بخاطر که ما وقتی کسما را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم کارا اونا ثبت نمیتاره کده، و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت‌نامه‌شان خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ ثبت‌نام کسی قرار نمیتونه فعلا. با مو خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم طرف تیکت اونا به دست میارن و هم شرکت تمرشان قرارداد رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمرشان کرد، اونا تعهد میسپارن که امرا شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همی که اسناد قرارداد میگیره قانونی میشه در خواهن شرطه میشه، چون از لحاظ دولت هم معمولیت کسی نمیکنشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، هم روزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد تانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کسی برشان کردن نمیتاره، اما ما همی کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یک کم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش می گیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهن اقدام به ویزه بکنن، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم فیلن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در اون شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فیلن هستن که شوهرشان در ایران هستن البته از میگه بکنه یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خراب به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که با اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف با سفارت یا با افراد که میشن کار بته که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر داور است شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره، به خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، از شوق نرفته، اما به یک تعداد افغانای ما با کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عرض پاسپورت آسانده بود، به اینکه فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الاسیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار بعد اینی 7 الی 10000 افغانی الی 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داده شه؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغانی ما راحت باشه؟ ایران هم باید هم قدم نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیر، اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه پس یه بگذاره که افغانی ما راحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بسازه و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود همی خواهشم میکنم بیاین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخت شدیم، بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم، تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تا تغییر مسلک بکنه. ابو خانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره؟ ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هست که از هنرشان صدها هنر دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای ما حد نمیشن. بیاییم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
بروزی چلت فکر دگار است، بروزی چلت فکر دگار است، غنی و بینوا دریا قطار است، غنی و بینوا دریا قطار است. همه برتن نمود جامعه نو، همه برتن نمود جامعه نو. اگر در قریه و کشنا خشار است، اگر در قریه و کشنا خشار است. مبارکی در یارا مبارک، مبارکی در یارا مبارک، مبارکی در یارا مبارک، برای ملت افغان مبارک.